بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی و فرهیخته، سلام گرم ما رو بپذیرید. خدا رو شکر میکنیم که توفیق پیدا کردیم با یکی دیگر از برنامه‌های پرسش و پاسخ تاریخی مهمان شما عزیزان بشیم. امیدواریم که ما رو تا پایان برنامه همراهی بفرمایید. در برنامه امروز از سخنان کارشناسانه استاد محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین مهدی پیشوایی، محقق و نویسنده مطالب تاریخی به ویژه مطالب تاریخ اسلام استفاده میکنیم که من در ابتدای برنامه خدمت شما استاد بزرگوار سلام عرض میکنم و عرض ادب میکنم از اینکه تشریف آوردید به برنامه خودتون، تشکر میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده متقابلا خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم و همچنین محضر همه شنوندگان و علاقمندان این برنامه و این شبکه هر جا که هستند عرض ادب و ارادت دارم و برای همشون توفیق روزافزون از درگاه خداوند متعال آرزو میکنم.
بله، با تشکر از شما و همینطور از شما عزیزان شنونده از شما هم تشکر میکنیم که تا کنون ما رو یاری و یاوری کردید، با برنامه همراهی نمودید، با سوالات خودتون، با پیشنهادها و سوالاتی که مطرح کردید به غنای برنامه افزودید. شما عزیزان میتونید سوالات کتبی خودتون رو به این نشانی برای ما ارسال کنید: قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران، گروه فقه و سیره، برنامه پرسش و پاسخ تاریخی. سوالات شفاهیتون هم از طریق روابط عمومی شبکه معارف به دست ما خواهد رسید: 29-10-551 و 29-10-552 با پیش شماره 0251 شماره تلفن های رابط عمومی شبکه معارف هستند. من خواهش میکنم همکارانم یه فاصله کوتاهی به ما بدن، میان برنامه رو پخش بکنن، بعد در خدمتون خواهیم بود با طرح سوالات رسیده.
پرسش و پاسخ،
پرسش و پاسخ تاریخ.
اینجا رادیو معارف،
اینجا رادیو معارف.
هر هفته با حضور استاد پیشوایی
سوالات تاریخی خود را
در سوالات تاریخی خود را دریافت نمایید.
در کتب تاریخی فراوان
این نامه به خط علی ابن ابی طالب
اینا در دل تاریخ مونده.
اینجا رادیو معارف،
رادیو معارف، برنامه پرسش و پاسخ،
پرسش و پاسخ تاریخی.
بله عزیزان شنونده، یادآوری میکنم که ما همچنان در ماه صفر هستیم و سوالاتی رو که به دستمون رسیده از ابتدای ماه محرم تا این برنامه به نحوی ارتباط داره با قیام عاشورا و امام حسین و اهل بیت مظلومشون سلام الله علیهم اجمعین. من قبل از اینکه سوالات رسیده رو مطرح کنم و پاسخشون رو از جناب استاد پیشوایی بخوام، از ایشون خواهش میکنم که چون این هم موضوع یکی از سوالات بوده، عزیزی از شنوندگان قبلا پرسیده بودن که برای آشنایی با منابع تاریخ اسلام به طور کل چه روندی باید طی بکنن، چه منابع مشخصی رو ما در تاریخ اسلام داریم که به طور مختصر بخوایم به شنوندگان عزیز ارائه بدیم.
عرض کنم که به صورت آزاد علاقمندانی بخوان مطالعه کنن و یک حد اقلی ما منابع خدمتشون معرفی کنیم، باید عرض کنم که تاریخ اسلام و منابع تاریخ اسلام به اعتبارات مختلفی تقسیم میشه و تقسیم کردن و تقسیم میکنن، ولی به یک اعتبار میشه ما هم تاریخ اسلام را و هم منابع مربوط به تاریخ اسلام را به یک اعتبار میتونیم بر اساس زمان به سه مقطع زمانی تقسیم کنیم و برای هر کدوم هم منابع معرفی کنیم، به این صورت که از قدیم که مرسوم بوده تاریخ اسلام را میخوان بنویسن از زمان جاهلیت شروع میکنن،
بله،
نه از زمان بعثت رسول خدا، یه خورده میرن عقبتر.
صحیح.
از زمان جاهلیت شروع میکنن، از زمان تولد حضرت رسول صلی الله علیه و سلم، زمان اجدادشون، کوچیکیشون، نوجوانیشون عقبتر میرن
و شاید حتی تاریخ جزیره العرب رو هم
بشه، تاریخ جزیره العرب و اجداد حضرت رسول اینا یه خورده عقبتر میرن. اینا دقیقا جزء تاریخ اسلام نیست، اینا پیش از دور اسلامه، ولی به نوعی مقدمه است و مقدمه لازمی هم هست. بنابراین میرن عقبتر شروع میکنن. پس یه مقطع زمان جاهلیته، بعد میان عصر نبوی یعنی دوران حیات و تبلیغ و دعوت رسول خدا صلوات و سلام علیه را بحث میکنن.
پیش از این که عذر میخوام این مطلب رو بفرمایید، آیا در بعضی از کتاب ها دیدیم که تاریخ انبیا رو هم جزو تاریخ اسلام آوردن؟ میشه این رو حساب کرد جزو تاریخ اسلام؟
نه، مثلا در کتابهایی مثل سیره ابن شام به مناسبت اجداد رسول خدا میگه که من از نسل حضرت اسماعیل شروع میکنم. نه. مثلا یه خورده قدیمی تر میرن، چون حضرت رسول صلوات الله علیه و آله از نسل حضرت ابراهیم بوده.
بله.
یه مقدار میرن عقبتر. این البته مال ساختار کتابای سیره است، ولی کتابای تاریخ عمومی مثل تاریخ طبری، مثل تاریخ یعقوبی، اونا از زمانهای بسیار قدیم شروع میکنن،
شاید از خلقت و حبوط آدم
شروع میکنن، از حبوط شروع میکنن. این که عرض کردم مال کتابای سیره است، اصطلاحاً کتابای مربوط به تاریخ اسلامه که من عرض میکنم، مثل سیره ابن شام و امثال اینا. عرض کنم که بعد میرسن به عصر نبوی، دوران بعثت حضرت رسول و دوران دعوت و تبلیغ در مکه و بعد در مدینه و با رحلت رسول خدا عصر نبوی تمام میشه. این میشه مقطع دوم. مقطع سوم تاریخ خلفاست و دوره خلفاست. دوره خلفا هم خب طولانیه. ابتدا بنی امیه حکومت کردن حدود 70 سال، با معاویه حساب کنیم 90 سال،
یعنی بعد از 4 خلیفه صدر بعد از پیغمبر دوران اموی شروع میشه.
دوران اموی شروع میشه و بعد دوران عباسی، و بعد عباسی که تجزیه میشه خلفای دیگه منطقه‌ای. حالا عمدتا این دو تا دوره رو بحث میکنه. این دوره رو میگن دوره خلفا یا تاریخ، کتابایی هم که براش مینویسن میشه تاریخ خلفا. بنابراین در سیر مطالعاتی هم پیشنهادمون اینه و بهتر اینه که به همین شکل مطالعه بشه.
بله.
یعنی کسی که میخواد به صورت اصولی و منطقی و دارای بازده و مفید در تاریخ اسلام مطالعه کنه، خوبه که از زمان جاهلیت مطالعه کنه. بله. چرا؟ برای اینکه بسیاری از تعلیمات اسلام ناظر به تعلیمات و آداب و سنن و
وضع زندگی
مردم جاهلیته. اصولا تا کسی با اوضاع و احوال عرب زمان جاهلیت و مردم زمان پیش از ظهور اسلام آشنا نشه، به عمق تحولی که اسلام به وجود آورد متوجه نمیشه.
نه
مرتبطن با هم. به این دلیل لازمه که تاریخ جاهلیت و زمان جاهلیت هم مطالعه بشه. بنابراین پیشنهادمون اینه و سزاواره و مناسبه که از زمان جاهلیت شروع کنه. من برای این سه مقطعی که اسم بردم، برای هر کدوم یکی دو تا سه تا منبع معرفی میکنم.
بله.
اگر علاقمندان بخوان این منابع که من عرض میکنم مطالعه کنن، خود به خود از طریق منابع با منابع مناسب دیگه هم آشنا میشن. خواستم بیشتر مطالعه کنن، میتونن از منابع توسعه بدن. درباره زمان جاهلیت کتابای متعددی نوشته شده، بعضیاش تخصصیه خیلی مفصله، بعضیاش مختصره. من از همه رقمش معرفی میکنم بر حسب اینکه شنونده ما مربوط به کدوم قشر باشه، حوزوی، دانشگاهی، استاد دانشگاه یا عامه شنوندگان، هر کدوم به تناسب وضع خودشون میتونن استفاده کنن. درباره زمان جاهلیت، تاریخ جاهلیت، چند تا کتاب داریم. یکیش فارسیه به نام اسلام و جاهلیت، یا اسلام و آرا و عقاید بشری مال مرحوم علامه یحیای نوری. این کتاب بسیار محترمیه، فارسی هم هست، نسبتاً هم مفصله و یه جلده. پس یکی شد اسلام و جاهلیت به قلم یحیای نوری. کتاب دیگه‌ای هست عربیه به نام بلوغ العرب فی معرفت احوال العرب، اولی عرب با همزه، بلوغ العرب فی معرفت احوال العرب. اینم خیلی مفصل نیست ولی عربیه، مال محمود شکری آلوسی از علمای عراق و بغداده. این دوتا رو کسی مطالعه کنه دیگه نیازش راجع به تاریخ زمان جاهلیت تا حد زیادی برطرف میشه. اما کتاب دیگه‌ای هست که اون مفصل به اصطلاح جنبه تخصصی داره، برای محققین مفیده، برای اهل فضل و مطالعه و مؤلفه مفیده، به نام تاریخ العرب قبل الاسلام، مال جواد علی،
المفصل فی تاریخ العرب
قبل الاسلام، 10 جلده. بنابراین این دو سه کتاب را یا حداقل یکی از اینا را کسی مطالعه کنه، یه دورنمایی از تاریخ مردم پیش از دور اسلام، مردم زمان جاهلیت به دست میاد. و اما راجع به عصر نبوی کتاب الحمدلله زیاده، هم به عربی هم به فارسی. حالا بنده اینجا یک دوتا کتاب معرفی میکنم، به معنا نیست این دوتا سرآمد همه کتاب هست، به عنوان نمونه عرض میکنم و از قدر و ارزش کتابای دیگه هرگز کم نمیکنه، ولی بر حسب سبک و سیاق آسان و دستبندی آسان و جدید مطالعات جدید و یافتهای جدید هم درشون منظور شده، یکیش موسوعت و تاریخ الاسلامیه، تا حالا 6 جلدش منتشر شده، تألیف استاد معظم حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمد هادی یوسفی غروی، به فارسی هم ترجمه شده به نام تاریخ تحقیقی اسلام، یک کتابه. کتاب دیگه کتاب خود ما هست، تاریخ اسلام، که این از زمان جاهلیت شروع میشه، بحث جاهلیت هم در این کتاب هست، حدود 50 صفحه اول کتاب مربوط به جاهلیت. کسی این دو تا کتاب را مطالعه کنه، چون به منابع هم ارجاع شده، بنابراین مطالعه کننده اگر در صدد توسعه مطالعش باشه، میتونه به همه منابعی که در اینا استناد شده خودش هم به اون منابع مراجعه کنه و مطالعاتش رو توسعه بده. و اما در تاریخ خلفا، در مقطع تاریخ خلفا، مقصود خلفای بنی امیه و بنی عباس، از تاریخ خلفا من فقط اینا را به اضافه اون 4 خلیفه اول، راجع به اینا من به عنوان نمونه 3 کتاب معرفی میکنم. یکی کتاب تتمت المتاهای مرحوم حاج شیخ عباس قومی که در واقع جلد دوم منتهی الاماله، بسیاری از مردم ما با منتهی الامال آشنا هستند، ولی کمن کسانی که با تتمت المتاها، یعنی مکمل منتها، کدوم منتها؟ یعنی منتهی الامال، در واقع جلد، خیلی کمن افرادی که با این کتاب دوم آشنا بشن. تتمت المنتها تاریخ خلفاست،
کمان که خود منتها تاریخ ائمه معصومین
علیهم السلام، تاریخ 14 معصومه. عرض کنم که کتاب دیگه از منابع قدیمی تاریخ الخلفای سیوطیه، معروف نوع اهل فضل و مطالعه میدونن، آشنا هستن تاریخ خلفا، و از منابع عربی حالا یادم افتاد الامامت و سیاسه ابن قتیبه دینوری هم ساختار تاریخ خلفاست به عربیه. و اما از کتابای معاصر تاریخ الخلفای استاد محترم جناب حجت الاسلام والمسلمین استاد رسول جعفریان که در واقع جلد دوم تاریخ اسلامیشونه، این هم کتاب محترمیه در تاریخ خلف
که زبان فارسی هست.
به فارسی هست.
حالا چون بیشتر شنوندگان ما با زبان فارسی بیشتر آشنایی دارن و تخصصی کتابای
در هر سه مقطع من سعی کردم هم منبع عربی معرفی کنم هم منبع فارسی که جنب بین الحقوق باشه.
همینطوره. بله بسیار خوب، تشکر میکنیم. انشالله که شنوندگان عزیز ما بتونن مستقیما به این کتاب ها مراجعه بکنن و ضمن مطالعه فرهنگ کتابخانی را هم ما در اینجا ترویج کرده باشیم، همینطور که جناب استاد پیشوایی بارها این رو تکرار کردن.
برای ما دعا بفرمایید
ان شاء الله.
یا محمد یا نبی، یا محمد یا نبی، یا محمد یا نبی، ای حبیب ذات سمد، یا محمد یا نبی، ای وجود لا محدد، وجه ایزد یا نبی، جلوگاه رب اعلا در سماواتی و ارض، ای تجلی فروغ حی سرمد یا نبی، ای تجلی فروغ حی سرمد یا نبی، ای تجلی فروغ حی سرمد.
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
خیلی ممنونم و برنامه خوبتون سلام عرض میکنم. در ضمن میخواستم از استاد پیشوایی سوال کنم که سلیمان ابن سرد خزائی مثلا از اشراف کوفه بودن و از یاران امام حسین بودن و ایشون چطور شد که جز طائبین در مدن و یا با مختار ثقفی در قیام شرکت داشتن یا نه؟ خیلی متشکر میشم اگر در وقت مقتضی سوال منو بپرسید. متشکرم.
بله، ما هم تشکر میکنیم از این شنونده بزرگوار. جناب استاد پیشوایی درباره سلیمان ابن سرد
خزائی گفت.
بله. پیشینه کارش و چطور شد که در جریان مختار کجا بود، در جریان امام حسین کجا بود، این رو سوال شنونده عزیز هست که پرسیدم.
سلیمان ابن سرد خزائی از سران شیعیان کوفه بود. حالا ایشون فرمودن اشراف بودنش را من احراز نکردم، اشراف معنی دیگه‌ای داره، ولی از بزرگان کوفه بوده و از بزرگان شیعیان کوفه بوده،
از شرفای قبائل نبود بالاخره. حالا اگر
من نرسیدم بلد. ولی اون چه مسلمه از بزرگان شیعیان کوفه بوده. امیر المؤمنین علی علیه السلام که به جنگ جمل میرفت و از مردم کوفه و از شیعیان کوفه استمداد کرد، چندین پیک فرستاد به کوفه در راه بصره، چون نیروهای که حضرت همراه حضرت از مدینه حرکت کرده بودن تعدادشون کم بود.
بس.
حضرت بین راه بصره پیک های فرستاد، فرستادگان فرستاد، نامه های فرستاد، از مردم کوفه استمداد کرد و نیرو خواست از اونها، که البته نهایتاً بنابرای نقلی 12,000 نفر مردم کوفه انصافاً وفاداری کردند و نیرو فرستادند و این خیلی مؤثر بود در پیروزی سپاه حضرت در جنگ جمل. سلیمان ابن سرد در این استمداد حضرت نیامد و اجابت نکرد و در جنگ جمل حضور نداشت. امیرالمومنین علی علیه السلام که در جای خودش ثابت شده بعد از جنگ جمل بنا به دلایل تشریف برد به کوفه، مردم آمدن استقبال حضرت، بزرگان کوفه آمدن استقبال حضرت، از جمله سلیمان ابن سرد آمد محضر حضرت خیر مقدم گفت، اظهار علاقه کرد. حضرت از او گله کرد، فرمود چرا به یار ما نیامدی، چرا در این جنگ حضور نداشته؟ پس معلوم میشه قبلا شناخته شده بوده، ارتباط داشته، انتظار ازش بوده. سلیمان ابن سرد عذرخواهی کرد معذرت خواهی کرد، جمله‌ای گفت که معناش این بود که یا امیرالمؤمنین آینده گذشته را جبران میکنه، من در آینده در خدمت شما هستم. کوتاهی خودشو قبول کرد. بنابراین در جنگ صفین حضور داشت و اما همجور که اشاره کردن سلیمان ابن سرعت جزء نویسندگان نامه به امام حسین سلام علیه بود. بله، اصلا جلسه ای که بعد از اون نامه دعوت برای امام حسین سلام علیه در کوفه نوشتن، جلسه در خانه سلیمان سرعت منعقد شد. در خانه سلیمان ابن سرعت سران کوفه نشستن گفتگو کردن، نهایتا تصمیم گرفتن که برای امام حسین سلام علیه که در اون زمان در مکه اقامت داشت نامه بنویسن. بنابرای همجور که ایشون هم مسبوق هستن و سایر شنوندگان نوعا مسبوق هستن، سلیمان ابن سرعت جزء سران کوفه بودن و در رأس نویسندگان نامه دعوت به امام حسین سلام علیه بودن. ایشون هم اشاره کردن که بعدا جزء توابین بودن، جزء تایبین بودن که قیام کردن. سوال اینه که پچرا امام حسین را یاری نکرد ایشون و اصلا در زمان وقوع حادثه کربلا سلیمان کجا بود؟ این را جواب میکنم. ما در یکی از این آخرین برنامه ها به تفصیل عرض کردیم. اجمالا اون چه میشه روش تکیه کرد اینه که شیعیان کوفه بعد از ورود عبیدالله ابن زیاد به کوفه که شهر کوفه را قبضه کرد و حضرت مسلم به درجه شهادت رسید، شیعیان کوفه مرعوب شدن، نتونستن تصمیم بگیرن و اون حالت سلحشوریشون رو از دست دادن. به این دلیل بود که اصلا در کوفه موندن و نتونستن نقشی ایفا کنن و به صحنه نیامدن. طبعا سلیمان ابن سرعت هم جز اینها بوده. و اما سوال بعدی اینه که آیا ایشون با مختار همکاری کرد یا چطور شد جز توابین شد؟ خیر، توابین یک سال جلوتر از قیام مختار قیام کردن. توابین تا یزید زنده بود فعالیت‌های زیرزمینی داشتن، مقدمات لازم را فراهم می‌کردن تا اون که در سال 64 یزید به هلاکت رسید و اینا قیامشون رو علنی کردن، جذب نیرو و خلاصه سربازگیری و فراهم کردن مقدمات، و در سال 65 اینا قیام کردن. زمانی که اینا مشغول تدارک جنگ و قیام بودن، مختار هم موازی اینها همین فعالیت ها را می کرد. منتها در برابر این سؤال بعضی ها از مختار که شما دو گروه چرا با هم همکاری نمی کنید، مختار می گفت که سلیمان ابن سرعت درایت نظامی ندارد، بصیرت نظامی ندارد و اینا شکست خواهند خورد.
یعنی مثلا افرادشو به کشتن میده،
به افرادشو به کشتن میده، قابلیت نظامی نداره. مختار این رو میگه، یعنی از مختار نقل شده. به صراحت میگفت سلیمان قابلیت نظامی رو نداره، اینا شکست خواهند خورد. بنابراین اینا با اینکه موازی فعالیت میکردن ولی با هم نبودن. نهایتا توابین که سلیمان هم سرعت هم جز اینا بوده و 5 تا فرمانده داشتن، یکیش سلیمان ابن سرعت بود، یکی دیگه مسیب ابن نجمه خزائی بود، یکی دیگه عرض کنم که عبدالله ابن شداد بجلی بود، یکی عبدالله وال تمیمی بود. 5 نفر فرمانده داشتن.
بله.
اینا در سال 65 قیام کردن با 5000 نفر، همجور که در یکی از آخرین برنامه عرض کردم، به سمت شام حرکت کردن که برن با سپاه بنی امیه بجنگن، که البته حالا یزید مرده بود. عرض کنم که در محلی به نام عین الورده با سپاه شام جنگیدن و شکست خوردن و از 5 فرمانده 4 تا شهید شد و تلفات زیاد دادن. بقایای توابین پیوستن به نیروی مختار.
بله.
از جمله عبدالله وال تمیمی که تنها
فرمانده زنده بود، با بقیه نیروها آمدن پیوستن به مختار و با مختار همکاری کرد.
بله.
البته مختار در سال 66 قیام کرد.
بله. بسیار خوب. تشکر میکنیم. امیدواریم که این شنونده گرامی پاسخ سوال خودشون رو دریافت کرده باشن. عزیزان شنونده، همچنان ما رو با برنامه پرسش و پاسخ تاریخی همراهی می‌فرمایید. سوال بعدی برنامه به صورت کتبی من این رو می‌خونم. در ابتدای برنامه جناب استاد پیشوایی بعضی از منابع تاریخ اسلام رو معرفی فرمودید. یکی از شنوندگان گرامی درباره منابع تاریخ عاشورا فرمودن که معتبرترین کتاب‌ها مربوط به حادثه عاشورا رو اگر ممکن است برای ما بفرمایید، معرفی کنید.
به عنوان معتبرتری نمیتونیم بگیم.
حالا چون من سوال شنونده رو
بله عرض میکنم. به عنوان معتبرتری نمیتونیم بگیم که یعنی بقیه هر چی ما گفتیم بقیه دیگه معتبر نیست اینا.
بله.
ولی چند تا کتاب به عنوان نمونه، باز اونم به عنوان نمونه و معناش این نیست که کتاب مشابه دیگه ای نیست. نه، کتابای مشابه دیگه هم هست به عنوان نمونه و مخصوصا از این نظر که در دسترس هست و به صورت میتونن علاقمندان تهیه کنن، چند تا منبع و چند تا کتاب معرفی میکنم. یکی از اینا استخراج شده مقتل ابی مخنفه. میدونیم که ابی مخنف مقتل بسیار بسیار قدیمی بوده. ابی مخنف فاصله زمانش تا حادثه عاشورا حدود 70 سال بوده، مخصوصا کتابش تقریبا با فاصله 70 سال با حادثه عاشورا نوشته شده و خودش هم نه دشمن اهل بیت بوده که بخواد مثلا غرض ورزی کنه.
بله.
و نه اهل غلو بوده که بخواد غلو کنه، تفکر معتدلی داشته و مسلمه که علاقمند اهل بیت بوده، بنابراین تحریفی در کتابش راه نداره. متاسفانه این کتاب مجموعش در زمان ما از بین رفته، ولی در کتابای قدیمی گزارش‌های این بوده و هست، مثل تاریخ طبری، مثل ارشاد مرحوم شیخ مفید، مثل تذکرات الخواص سبط ابن جوزی و بعضی از کتاب دیگه. استاد محترم مرتضی اسلام و المسلمین حاج شیخ محمد هادی یوسف غروی با زحمات زیاد گزارش های ابی مخنف را از همین منابعی که اسم بردم استخراج کردن و تبویب کردن، به نوعی فصل بندی و ترتیب دادن به حوادث و به نام وقعت و تف منتشر شده. بنابراین یکی از کتابایی که علاقمندان، اگر کسانی که به عربی مسلط هستند میتونن تهیه و مطالعه کنن، وقعت و تف در قوم انتشارات جامع مدرسین منتشر کرده. وقعت و تف به فارسی هم ترجمه شده که یه ترجمهش اگر دقیق بتونم بگم، نخستین گزارش مستند از واقعه عاشورا یا حادثه عاشورا چنین نامی داره. یکی از دوستان ما جناب حجت الاسلام جواد سلیمانی به فارسی ترجمه کرده. پس وقت و تف یا ترجمه فارسیش یکی از منابع میتونه باشه. منبع دیگه که میتونن مراجعه و مطالعه بفرماین، اعتبارش تا حد بسیار زیاد بالاست، تألیف مرحوم حاج شیخ عباس قمی به نام نفس المحموم.
بله.
نفس المحموم به عربیه. اگر کسانی عربی بلد نیستن میتونن از ترجمه فارسی این کتاب استفاده کنن. این کتاب هم به وسیله چندین نفر مترجم جدای از هم ترجمه شده. یکی از ترجمه‌هاش ترجمه مرحوم علامه ابوالحسن شهرانیه به نام دمع و سجوم. دمع و سجوم با سین و آخرش میم، یعنی اشک ریزان. دمع یعنی اشک، سجوم یعنی ریزان. دمع و سجوم در ترجمه نفس المحموم. ترجمه مرحوم علامه شهرانی چون تعلیقاهایی داره، اضافاتی داره، مرحوم شهرانی به عنوان مترجم اضافاتی داره، تعلیقاهایی داره، توضیحات خیلی مفیدی داره، این ترجمه بسیار مختنمه. این هم از انتشارات هجرت، مرکز نشر هجرت در قم. علاقمندان نفس المحموم میتونن این ترجمه این کتاب را تهیه و مطالعه فرماین. و کتاب دیگه‌ای که میتونه معرفی کنیم لحوف یا الملحوف سید ابن طاووس مال قرن هفتم. مورد اختلاف این کتاب را باید لحوف بگیم یا ملحوف بگیم، حالا فرقی نمی کنه از نظر من. ملحوف علا قتل تفوف، اشک چشم بر کشتگان ساحل. تفوف جمع تف، تف یعنی ساحل، یعنی ساحل فرات. اشک چشم بر مزار کشته شدگان ساحل فرات. لحوف یا ملحوف هم به فارسی ترجمه شده، ترجمه فارسیش هم در بازار هست، میتونم مطالعه کنم. گمان میکنم اون دوست کتاب عنوان نمونه کفایت میکنه. اگر علاقه مندم به اینا مراجعه کنن، مثل همون منابع تاریخ اسلام، از طریق اینا میتونن با منابع بیشتری آشنا بشن.
انشاءالله. بله. بسیار خوب. انشاءالله که شنوندگان عزیز باز هم توصیه میکنیم خودشون مستقیما به کتب مراجعه بکنن و از این طریق بتونن معلومات خودشون رو اضافه کنند. در خدمت شما بزرگواران هستیم.
گویم چه ثنای تو که خود عین ثنایی، مرآت صفا و کرم و جود و سخایی. خاک ره کوی تو بود مهر نمازم، شد تربت پاک تو به هر درد دوایی. خاک ره کوی تو بود مهر نمازم، شد تربت پاک تو به هر درد دوایی. دادی به ره دوست همه یه هستی خود را، سارو لعشقی تو حسین خون خدایی. سارو لعشقی تو حسین خون خدایی.
عزیزان شنونده، سوال دیگری که در برنامه پرسش و پاسخ تاریخی امروز مطرح میکنیم. جناب استاد پیشوایی، یکی از شنوندگان عزیز در نامه‌ای که ارسال کردن اینطوری نوشتن که آیا درسته که وقتی امام حسین به کربلا رسیدن، برای مدتی ایشون تصمیم گرفتن که برگردن و این هور بود که از طرف سپاه دشمن مانع شد و نگذاشت که امام حسین برگرده؟ ایشون فرمودن که آیا این جریان صحت داره؟
امام حسین سلام الله علیه میخواست کوفه تشریف ببره، حر ابن یزید ریاهی به دستور عبید الله ابن زیاد آمد مانع پیشروی امام حسین سلام الله علیه به سمت کوفه شد. خب میدونیم که امام حسین سرانجام به کوفه نرسیدیم، میدونیم که تا آخر عملا به کوفه نرسید.
بله.
امام حسین سلام الله علیه مصر بود که به کوفه حرکت کنه. حر ابن یزید ریاهی با 1000 نفر به دستور عبید الله بن زیاد آمد مانع پیشروی امام حسین سلام الله به سمت کوفه شد. امام اصرار داشت همینجور به مسیرش ادامه بده. حر ابن یزید میگفت که من مأموریت دارم هر جا که رسیدم شما را متوقف کنم تا دستور بعدی برسه. امام به حرکت او وقعی نگذاشت. نهایتا دو دسته در حال کشمکش، اونها میخواستن مانع حرکت امام حسین بشن، حضرت میخواست همینجور به حرکت ادامه بده و عملا مسیر حضرت به سمت چپ منحرف شد. مسیری که می‌رفتن به طرف چپ منحرف شدن،
یعنی در حقیقت از سمت جنوب، از سمت حجاز می‌اومدن.
بله.
به سمت شمال.
شمال
به سمت چپ.
به سمت چپ منحرف شدن که عملاً رسیدن به سرزمین کربلا و اونجا متوقف شدن. اون چیشون میگه می‌خواستن برگردن. قضیه اینه که مشهور اینه که حضرت روز دوم محرم بود که به سرزمین کربلا رسید، دیگه سپاه عبیدالله هم زیاد، هر روز 1000 نفر، 4000 نفر، 6000 نفر همجور پشت سر هم سپاه بود که میرسید و استدلال امام حسین سلام الله علیه این بود به مردم کوفه و به این سپاهیانی که میرستن، مخصوصا روز عاشورا مکرر میفرمود یا به عمر سعد میفرمود که ما به دعوت شما آمدیم، یعنی به دعوت مردم کوفه آمدیم، شما ما را دعوت کردید، ما خودسرانه نمیدیم، به دعوت شما آمدیم، شما ما را دعوت کردید، شما قول حمایت و دفاع از ما دادید. خب حالا سر قولتون نیستید، چرا با ما می جنگید؟ چرا سر جنگ با ما دارید؟ ما را به حال خودمون بذارید، ما برگردیم. این برگردیم موجب سوء تفاهم نشه. برگردیم یعنی برگردیم بریم با یزید مثلا بیعت کنیم، برگردیم دیگه سکوت کنیم، برگردیم دیگه بلاش خودمون بریم. نه، مقصود این نبود. این همجور که مرحوم استاد شهید مطهری در یکی از بحثاش متفتین شده این نکته رو تذکر داده، میفرماید این برگردیم در برابر دعوت اهل کوفه است. برگردیم یعنی منیم به کوفه، نه که دیگه کار به کار یزید نداشته باشیم. بله، این را حضرت در مقام استدلال در برابر کوفیان میفرمود و مکررم میفرمود.
بله، چون حالا شما این رو فرمودید و بحث به اینجا رسید، مطرح میکنن امام حسین فرمودن یکی از این سه کار رو بذارید انجام بدم، یا برگردم یا راه دیگه ای برم، یا برم مثلا با یزید بیعت کنم.
نه، این که درست نیست. اون سومی که اصلا درست نیست، این از تحریف هاییه که وارد تاریخ عاشورا شده. آخرین مطالعات نشون میده که این سومی را عمر سعد اضافه کرد، چون عمر سعد با امام حسین سلام علیه بین دو سپاه، بین دوم محرم که امام حسین سلام علیه رسید و به فاصله یکی دو روز عمر سعد هم به کوفه رسید، تا عاشورا ظرف این چند روز چند جلسه بین دو سپاه محرمانه با عمر سعد مذاکره داشتن.
امام حسین
سلام علیه با عمر سعد مذاکره داشتن. عمر سعد چون قبلن عبیدالله ابن زیاد وعده حکمرانی ری را به او داده بود، بررسی نشون میده که اول حکم حکمرانی ری را به نام عمر سعد صادر کرد، بازیگری کرد، بعد گفت که حالا این سمت به جای خودش باقیه، این منصب به جای خودش باقیه، ولی حالا یه گرفتاری جدید برای ما پیش آمده، این را تطمیع کرد. بس. به طمع انداخت، خواست از این نقطه ضعف عمر سعد که ریاست طلبی بود استفاده کنه. گفت حالا اون سمتت، اون حکمی که ما به دست شما دادیم، اون به جای خودش محفوظه، ولی الان یک گرفتاری ضربتی، مشکل ضربتی پیش آمده و اون اینه که حسین ابن علی آمده نزدیکی کوفه در کربلا اردو زده، الان این ما را تهدید میکنه و کسی مناسب تر از شما نیست، برو این فتنه حسین ابن علی دفع کن، این قائله بخوابه، وقت بعد دیگه این منصبت به جای خودش باقیه.
عمر سعد تعبیر فتنه از عبدالله ابن زیاده در برای امام حسین.
بله بله، گفت این فتنه است و گرفتاری بحرانی برای ما به وجود آمده، این چیز را باید دفع کن. عرض کنم که عمر سعد که میدونیم که ابتدا قبول نکرد، نمیخواست قبول کنه و در برابر اصرار عبیدالله ابن زیاد به طمع اون حکمرانه تسلیم شد، ولی این را میخواستم بگم، ولی تلاشش این بود که سر و ته این بحرانی که به وجود آمده، این بنبستی که به وجود آمده، سر و ته این را به مسالمت با با روش مسالمت آمیز به هم برسونه و هم ریسک نکنه با به وسیله جنگ با امام حسین سلام الله یا با قتل امام حسین سلام الله ریسک نکنه، به عواقبش گرفتار نشه، چون خودمون میدونست این کار کوچیکی نیست، و هم به حکمرانیش برسه. بنابراین چند جلسه با امام حسین سلام الله مذاکره کرد. از جمله سخنانی که امام حسین سلام الله در این جلسات فرمود همین بود که عمر رسد میگه برای چی آمدی؟ چرا آمدی اینجا؟ اصلا میفرمود اهل کوفه ما را دعوت کردن. حالا اهل کوفه دعوت کردن سر قولشون نیستن؟ حالا این لشکر چی اینجا ریختید به جنگ ما؟ ما رو به حال خودمون بذارید، یا برگردیم بریم همون جایی که بودیم یعنی مدینه، یا جای دیگه که انتخاب میکنیم. و اما این سومی که بریم دست بیعت در دست یزید بگذاریم، این از دروغا آشکاره. آخرین بررسی ها نشون میده که عمر سعد این سومی را از خودش اضافه کرد و در نامش خطاب عبیدالله ابن زیاد نوشت. هر عاقلی میفهمه که چنین چیزی نبوده. اگر حسین ابن علی علیه السلام حاضر بود با یزید بیعت کنه که این همه راه نمی آمد، هم مدینه بیعت میکرد، در مکه بیعت میکرد، ماها اون زمان از آغاز خلافت یزید معاویه میگذشت. و یک شاهد صادقی این را تکذیب میکنه، حتی از شهود عینی اون حادثه، یعنی شواهد تاریخی قرائن و شواهد زیاده نشون میده که این دروغه، حسین ابن علی علیه السلام چنین چیزی نگفته بود. شاهد صادقی که این قضیه را تکذیب میکنه عقبت ابن سمعان، غلام رباب، همسر امام حسین سلام الله علیه، و این زنده مون در عاشورا این را اسیر کردن. گفت که من برده هستم، غلام هستم. گفتن غلام کی هستی؟ گفت من غلام رباب، همسر حسین ابن علی هستم. عمر سعد گفت این برده از غلام، آزادش کنی. بنابراین اینجوری شد که زنده مون. عقبت ابن سمعان همین غلامی که جان سالم به در برد، و این ارزنده است، از شهود عینی قضیه است، قسمتی از گزارش های حادثه عاشورا را این شاهد اینو گزارش میکنه. این میگه که من از مکه که امام حسین سلام الله حرکت کرد تا زمان شهادتش، هیچ جا حسین ابن علی در هیچ منزل فرود نیامد، هیچ جا سخن نگفت، مگر اینکه من کنار حسین ابن علی بودم، من ملازم حسین ابن علی علیه السلام بودم. در تمام این مدت حسین ابن علی چنین چیزی نگفت که من برم با یزید بیعت کنم. بنابراین عقبت سمعانم، غلام رباب، تکذیب میکنه، میگه نه چنین چیزی نبوده.
بسیار خوب، تشکر میکنیم. شنوندگان گرامی، به پایان برنامه پرسش و پاسخ تاریخی این هفته میرسیم. یک بار دیگه از جناب استاد پیشوایی تشکر میکنیم که با بیانات شیوای خودشون ما رو مستفیض فرمودند. امیدواریم که در هفته های آینده هم توفیق خدمتگذاری به شما عزیزان باز هم نصیبمون بشه. تا روزی دیگر و تقدیم برنامه دیگر، همتون رو به خدای بزرگ و منان میسپاریم. خدا نگهدار.
مولا ابی عبدالله، 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 مولا ابی عبدالله. نام تو با دنیا نمی کنم سودا، به عالم عبدالله، مولا ابی عبدالله.